I'm from Iran. I wanted to ask.
من ایرانی هستم و می‌خواستم از شما بپرسم به نظر شما آیا ممکنه بدون حضور مؤثر ایران در خلیج فارس ثبات وجود داشته باشه؟
ببینید، در سوال شما یک پیش‌داوری وجود داره که من با اون موافق نیستم. شاید بهتر بود بگیم که خواهان عدم ثبات در خلیج فارس هستیم. خیلی بهتر بود که با انقلاب‌های مردمی در منطقه خاورمیانه این حکومت‌ها سرنگون می‌شد. ثبات در حقیقت به معنی عدم ثبات و کلمه رمزی است برای توجیه اعمال نفوذ آمریکا.
شما باشین این سوال رو چطور مطرح می‌کنید؟
به این شکل: آیا ممکن است کنترل ایالات متحده بر منطقه خلیج فارس بدون حضور ایران وجود داشته باشه؟ و اما پاسخ احتمالاً به همین دلیل آمریکا قد به طور مستمر تلاش میکنه. سال هاست که تلاش میکنه تا ارتباطاتی رو که در زمان شاه با ایران داشت از نو برقرار کنه. شکی ندارم که آمریکا و اسرائیل هنوزم دنبال عواملی در میان رده های نظامی ایران میگردن تا دولت رو به وسیله اونا سرنگون کنن و با ایران مناسباتی نظیر دوران شاه برقرار کنن. اگه بتونن این کارو بکنن، طبیعیه که خیلی هم خوشحال خواهند شد. بعدم اسم چنین وضعیتی رو میذارن تعادل. ما نباید فریب این کلمه رو
بزنیم. چه عاملی باعث شد که آمریکا پس از 10 سال از شروع جنگ اعتراف کنه که عراق در جنگ هشت‌سالش با ایران متجاوز بود؟ این همه تعطیل برای چی بود؟
آمریکا دقیقاً تا آخر جنگ 8 ساله از عراق حمایت کرد. وقتی هم که در آخرین سال جنگ هواپیمای مسافربری ایران رو سرنگون کرد، اقدامش در این راستا بود.
این اقدام تو چه حساب شده؟
خوب به خاطر دارم که مقاله‌ای در ژورنال آکادمی نیروی دریایی آمریکا توسط فرماندهی به نام دیوید کارسون چاپ شد. اون که فرماندهی یکی از ناوها رو در کنار ناو وینسنت قرار داد، در مقالش نوشته بود که ما با حیرت می‌دیدیم که چطور ناو وینسنت روی هواپیمای ایرباس متمرکز شده، در حالی که کاملا مشخص بود که اون هواپیما نه یک جنگنده بلکه هواپیمای مسافربری بود. برنامه آزمایش سلاح‌های با تکنولوژی پیشرفته آمریکا بود.
نظر شما چیه؟
امکانش هست، ولی هر کاری که می‌کردن به دستور مقامات بالا بود. که هر کاری می‌تونید بکنید، چون ما طرفدار عراقی‌ها هستیم. یعنی وقتی عراق به کشتی آمریکایی در خلیج فارس حمله کرد و 35 نفر رو کشت، یعنی تا اول اوت 1990 جورج بوش دستور فروش ابزار جنگی با تکنولوژی بالا رو صادر می‌کرد.
صدام claimed that
صدام مدعی بود که چراغ سبز رو برای حمله به کویت از آمریکا دریافت کرده. این به درسته؟
نه، شک دارم. به نظر من صدام موضوع رو عوضی فهمید. فکر میکنم بوش به اون گفت اگه تو میخوای قوانین مرزهای بین المللی رو نقض کنی و سر به سر کشورهای خلیج بگذاری که قیمت نفت بره بالا، اشکالی نداره. ولی اون اینطور برداشت کرد که میتونه کویت رو بگیره، که نتونه، چون با منافع آمریکا تضاد داشت. آمریکا هرگز اجازه نمیده کسی منافعش رو تو خلیج به خطر بندازه. پس صدام آنن از بهترین دوست بوش به آتیلای خونخوار.
تو چه زمانی فکر میکنید این سیاست دوام داشته؟
کدوم سیاست؟
این که هیچ کس حق دفاع در منافع آمریکا در خلیج رو نداره.
تا وقتی که آمریکا قدرت اعمال این سیاست رو داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. به برنامه عصر خیلی خوش اومدید. امشب برنامه خیلی خوب و به نظر مهمی داریم. فرصتی برای مصاحبه با دکتر نوام چامسکی، استاد بزرگ رسانه و زبانشناس جهانی، و خدمت آقای دکتر ایزدی هستیم. من کمک میکنند استاد بزرگوار برای سوال از نوام چامسکی. ایشون در دفتر خودشون هستن در دانشگاه MIT در بوستون، همراه یک گروه فیلمبرداری که داره اونجا فیلم میگیره، و این تصویری که ما تو استودیو داریم سکایپ هستش که بعد برای تصویر اصلی ما این دوستان دارن زحمتش میکشن و انشالله بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم به مدت تقریبا 30 دقیقه با آقای نوام چامسکی. توجه شما رو به این مصاحبه جلب میکنم.
پروفسور نوام چامسکی متولد سال 1928 در فیلادلفیای ایالت پنسیلوانیا در خانواده ای روستبار و یهود ارتودکس زاده شد. هرچند در دهه 60 میلادی با طرح نظریه زبانشناسانه دستور زایشی انقلابی را در علم زبانشناسی ایجاد کرد، اما این مسئله هیچگاه به اندازه دیدگاه‌های انتقادی و نکته‌سنجی‌های سیاسی ضد سلطه او برای شهرت و محبوبیت به ارمغان نیاورد. محبوبیتی که البته همیشه در خارج از آمریکا بیشتر از داخل آن بوده است. کتاب‌های انتقادی چامسکی بیشتر در طبقه نقد سیاست خارجی آمریکا و دیپلماسی عمومی آن قرار می‌گیرد. این نکته را باید در نظر داشت که خارج از بحث تخصصی زبانشناسی، در کنار دوستداران و پیگیران نظرات چامسکی، کسانی هم وجود دارند که با بایکوت کردن، سعی در خاموش کردن و نرسیدن صدای او در داخل آمریکا دارند. جنگ ویتنام، دخالت‌های آمریکا در خاورمیانه، افغانستان و کوزوو از مهمترین عرصه‌های انتقاد چامسکی نسبت به سیاست خارجی آمریکا بوده است.
وقت بخیر آقای دکتر چامسکی. برای ما مایه افتخاره که با شما صحبت کنیم. این یه برنامه تلویزیونیه. من به همراه همکار خوبم دکتر فؤاد ایزدی در استودیو هستیم. ایشان استاد رسانه و مطالعات آمریکا در دانشگاه تهران هستند. ما در 30 دقیقه این برنامه از شما پرسشایی میپرسیم. من فرصت رو در اختیار دکتر ایزدی میذارم تا اولین سوال از شما بپرسن. بفرمایید.
پروفسور چامسکی تو تاک تو یو.
برای من مایه افتخاره که پروفسور چامسکی با جناب عالی صحبت کنم. شما ایرانو به خوبی میشناسید. شما از سالها قبل درباره سیاست خارجی آمریکا مطالعه کردید. شما میدونید که ایران تنها قربانی سیاست خارجی آمریکا در چند دهه گذشته نیست. ما به توافق هسته‌ای با ایالات متحده و 5 کشور دیگه دست یافتیم. آنچه برای برخی از ایرانی‌ها نگران کننده است، ماهای پیش روه. افرادی در کنگره ایالات متحده هستند که با توافق هسته‌ای مخالفند. بسیاری از ایرانی‌ها به دولت اوباما کاملا اعتماد ندارند. به این معنا که دولت اوباما به تعهدات خودش در توافق، یعنی برداشته شدن تحریما، پایمند باشه. سوال نخست اینه که نظر شما درباره توافق هسته‌ای چیه؟ آیا مردم ایران نگران سیاست خارجی آمریکا باشن؟ آیا اوضاع بهتر خواهد شد؟
Yes, people all over the world should be concerned about the foreign policy of
مردم سراسر جهان باید نگران سیاست خارجی قدرتمندترین کشور جهان باشند. نظر افکار عمومی جهان به صورت کلی اینه که این قدرت جدی‌ترین تهدید برای صلح جهان است. این دیدگاه بسیار قوی است و دلایلی هم برای این نگرش وجود داره. پس بنابراین میگم که هم مردم در ایران و هم در کشورهای دیگه باید نگران این مسئله باشند. در این حال باید توجه داشت که نوعی واگرایی و شکاف داخلی در میان نخبگان و گروه‌های سیاست‌گذار ایالات متحده وجود دارد. شدیدترین اختلاف در حال حاضر مبتنی بر نگرش‌های حزبی است. سران جمهوری‌خواه تقریباً به صورت یک پارچه با توافق هسته‌ای مخالفند که بین ایران و گروه 5+1، یعنی ایالات متحده و دیگر کشورهای دارنده حق وتو در شورای امنیت به علاوه آلمان حاصل شده. موضع همه نامزدهای جمهوری خواه انتخابات آمریکا نیز همینطوره، به طوری که همه اونها به صورت یک پارچه با این توافق مخالف هستند و با هم بر سر این مسئله رقابت میکنن که وقتی به کاخ سفید برسن با چه سرعتی این توافق رو باطل کنن. منطقی است تصور کنیم که اگر اونها به اقدامی از این نوع دست بزنن، این کار سبب پایان یافتن توافق نخواهد شد، زیرا کشورهای دیگه به این توافق پایبند خواهند بود. این توافق توافقی بین ایران و ایالات متحده نیست. این اقدام از بسیاری جهات سبب منزوی شدن هرچه بیشتر ایالات متحده خواهد شد. این احتمال وجود داره. به نظرم اگر هر یک از نامزدهای دموکرات در انتخابات به پیروزی برسه، این توافق هسته‌ای رو ادامه خواهد داد و مراحل بعدی اون اجرایی خواهد شد. در این میان باید توجه داشت که در روز اجرای توافق، رئیس جمهور اوباما تحریم‌های جدیدی علیه ایران اضافه کرد. این در حالی است که او نماینده عناصری در محافل برنامه ریزی ایالات متحده است که به شدت طرفدار توافق هسته‌ای هستند. با این اوصاف در مراحل کنونی اصلا قطعی نیست که این گام‌های اولیه ادامه داشته باشه یا دست کم درباره ایران و ایالات متحده اینطور باشه. وضع اروپا متفاوته. اروپایی‌ها به شدت مشتاق هستند که توافق هسته‌ای ادامه داشته باشه و روابط تجاری با ایران شکل بگیره. شرکت ایرباس اعلام کرده که بحث‌هایی با ایران در جریانه برای اینکه هواپیماهای تجاری به ایران بفروشه. دولت‌ها و دیگر شرکت‌های اروپایی هم مشتاق هستند روابط رو با ایران بهبود ببخشند. درباره آن طرف جهان یعنی چین هم همین مسئله صادقه، به طوری که ایران و چین در بسیاری از حوزه ها در حال بهبود روابطشون هستند. بنابراین میبینیم که مسئله پیچیده است و نمیتوان گمان زنی های منطقی درباره اتفاقهای آتی داشت. مسائل آینده به صورت خاص به نتایج انتخابات آمریکا و نزاع داخلی قدرت در ایران بستگی داره.
The struggle for power internal to Iran.
Dr. Chomsky, I'd like to refer to an article you wrote.
Dr. Chomsky, من میخوام به مقاله اشاره کنم که شما نوشته اید با عنوان تهدید ایران. فکر میکنم این مقاله در نشریه هافینگتون پست چاپ شده. شما در بخشی از این مقاله گفتید که تهدید ایران ناشی از قدرت نظامی ایران نیست. با توجه به نظر و نوشته های شما و با عنایت به تلاش های امپراتوری ایالات متحده برای دشمن پنداری از ایران و سیاه نمایی ایران، آیا این سخن درسته؟ منظورم اینه که چطور ممکنه ایران تهدید باشه حالان که ایالات متحده 8 سال حامی صدام حسین بود و همونطور که خود شما بارها در مقالاتون گفتین ظهور داعش جنایتی آمریکاییه. با این اوصاف آیا واقعا ایران تهدیدی جدیه؟
میخوام کمی صحبت شما را اصلاح کنم. کاملا درست نیست که بگیم ظهور داعش جنایتی آمریکایی است. البته باید توجه داشت که تهاجم ایالات متحده به عراق سبب بروز جنایت‌هایی شد که یکی از اونها تحریک به درگیری‌های فرقه‌ای داخلی بود که به سرعت بسیار بیرحمانه و وحشتناک شد. یکی از نتایج وحشتناک این روند ظهور این پدیده اهریمنی به نام داعش بود. از این منظر سخن فوق درسته. درباره بخشی از جمله بنده که شما نقل قول کردید باید بگم که من فقط می‌خواستم مطلبی رو بیان کنم که عالی‌ترین نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده و مؤسسات غیر دولتی بزرگ فعال در حوزه مطالعات روابط بین الملل تحلیل و نشر دادن. این نهادها و مؤسسات به صورت مفصل تشریح کردند که ایران اصلاً تهدیدی نظامی به شمار نمیره. هزینه های نظامی ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه هم بسیار پایینه. هزینه های نظامی ایران در مقایسه با هزینه های نظامی ایالات متحده بسیار ناچیزه. در این حال این نهادها خاطر نشان شدند که اهداف راهبردی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران از منظر بازدارندگی است. نظر دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا که در گزارش سالانه به کنگره ارائه شده اینه که تهدید برنامه هسته‌ای ایران اینه که میتونه عاملی بازدارنده باشه. بازدارندگی درباره چه کسی؟ بازدارندگی درباره دو کشوری که میخوان آزادانه از خشونت و نیروی قهری در منطقه استفاده کنن، یعنی ایالات متحده و اسرائیل. دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده و مؤسسات آمریکایی از قبیل مرکز مطالعات راهبردی این مسئله رو به صورت مفصل تحلیل کردن و چنین نگرشی درباره خطر ایران دارن. بنابراین باید بگم که من فقط نظر این نهادها و مؤسسات رو تکرار کردم که تحلیلی بسیار منطقی
And so I just repeated that, and I think it's a very plausible analysis.
Dr. Chomsky, in 1980s, you wrote a book, Manufacturing Consent.
Dr. Chomsky, شما در دهه 1980 کتابی نوشتید با عنوان تولید رضایت. شما در این کتاب درباره تبلیغات صحبت کردید. از زمانی که شما مدل نظری خود رو درباره تبلیغات مطرح کردید، چندین رساله دکترا با استفاده از همین مدل نگارش شده. ایالات متحده شبکه‌ای تلویزیونی به زبان فارسی داره که 24 ساعته برنامه پخش میکنه. اونا ایستگاهی رادیویی هم برای پخش برنامه‌های خاص ایران دارن. اونا نمیگن این اقدامات تبلیغاتیه، بلکه میگن این کارها بخشی از دیپلماسی عمومیه. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هر سال همزمان با سال نو ایران پیامی خطاب به مردم ایران میفرسته. جورج بوش هم همین کار را انجام میداد. مردم ایران باید تا چه اندازه به لفاظی های اعتماد کنن که کاخ سفید مطرح میکنه؟ درباره اقدامات ایالات متحده به منظور تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایران چه دیدگاهی دارید؟ اونا چرا این کارا رو انجام میدن؟ چرا اونا هر سال میلیون ها دلار برای این منظور صرف میکنن، در حالی که کسری بودجه شدیدی در داخل آمریکا وجود داره؟
همه دولت‌هایی که ظرفیت و قدرت چنین کارهایی را داشته باشند به چنین اقداماتی مبادرت می‌کنند که شما از آنها با نام دیپلماسی عمومی نام بردید و تحلیلگران مستقل و عاقل‌تر اون رو تبلیغات توصیف می‌کنند. ایالات متحده این کار رو انجام میده. انگلستان این کار رو می‌کنه. فرانسه همین کار رو انجام میده. مطمئن نیستم که آیا ایران هم در حال حاضر این کار رو انجام میده. اما بی تردید اگر میتونست انجام میداد. راه مواجهه با این کارها چیست؟ راه مواجهه با این اطلاعات همانند نوع برخورد با همه انواع دیگر اطلاعات، به این صورت که اطلاعات رو تجزیه و تحلیل میکنیم تا ببینیم تا چه اندازه درسته. برخی مؤسسات رسانه‌ای بین‌المللی وجود دارند که در طول سال‌های طولانی عملکرد منصفانه و مستقل و میزان بالایی از صداقت رو داشتند. شاید بخش برون مرزی بی بی سی بهترین مصداق این نمونه باشه. البته این سخن به معنای اون نیست که مطالب بی بی سی رو بدون طرح سوال در ذهن یا بررسی پذیرفت. بی تردید این مطالب باید بررسی بشن. اما به هر حال این منبع منبعی بسیار خوب برای اطلاعات و تحلیله. رسانه‌های دیگه به نسبت بسیار زیادی تبلیغاتی هستن. من نمیدونم که در بخش فارسی رسانه‌های آمریکایی چه مطالبی پخش میشه و خود شما باید در این زمینه قضاوت کنید و ببینید که آیا اطلاعات و تحلیل‌های مطرح شده اونها جدی است یا اینکه تبلیغات بی ارزشی است که از مراکز اطلاعات پراکنی نظام‌های تمامیت‌خواه میشنوید. به هر حال خود شما هستین که میتونید این اطلاعات رو تجزیه و تحلیل کنید.
Dr. Chomsky, I have another question for you, which is very pertinent to the
دکتر چامسکی، من میخوام سوال دیگه از شما بپرسم که به شدت به وضع ایران در 37 سال گذشته مربوط میشه. من نقل قولی از شما رو میخونم. شما گفتید برای نیل به تغییر و غلبه یافتن بر تاثیرگذاری مدل تبلیغات باید تا حدودی بر کنشگری و رسانه‌های دیگراندیش متکی باشیم و باید ابزارهای فکری دفاع شخصی رو به وجود بیاریم. همونطور که میدونید در 37 سال گذشته خبرنگاران ایرانی هرگز نتونستن به رئیس جمهور آمریکا یا اعضای دولت آمریکا دسترسی داشته باشند. مقامات آمریکایی موضعی بسیار متکبرانه در این خصوص داشتند. این در حالیه که مقامات ایرانی همواره پذیرای خبرنگاران آمریکایی بودند و خبرنگاران آمریکایی همواره تونستن پرسش‌های خودشون رو مطرح کنن و تونستن به نتایج زیادی برسن. به نظر من تحریم‌ها نتیجه همین دسترسی نامتوازن رسانه‌ای بوده. شما در جایگاه فردی که کارشناس نخبه رسانه به شمار می‌رید، همواره دوست داشتم این سوال از شما بپرسم که برای اجرای این روند درباره مقامات آمریکایی باید چه کار کرد؟ چگونه ممکنه اوباما و مقامات دولت کنونی و سابق آمریکا در اتاق‌های خودشون رو به روی خبرنگاران ایرانی باز کنن و اونا بتونن پرسش‌هاشون از اونا بپرسن تا اینکه دیگه شاهد نباشیم این دیدگاه‌های یک طرفه مطرح بشه؟ به نظر من سیاه‌نمایی ایران تا حدود زیادی ناشی از غیر قابل دسترس بودن مقامات آمریکایی بوده که همواره مانع از اون شده که ایرانی ها با اونا به صورت مستقیم صحبت کنن. این در حالی که CNN و شبکه‌های متعدد دیگه آمریکایی در قالب برنامه‌های از قبیل چارلی روز، هرگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران به آمریکا میرفت، چارلی روز با اون مصاحبه می‌کرد. دسترسی بسیار مهمه، برای اینکه میشه به طرح سوالات و طرح دیدگاه‌ها پرداخت. در این صورت میشه پرسش‌هایی رو مطرح کرد کرد که مردم آمریکا میخوان بشنون. به نظر شما چگونه میشه این الگو رو تغییر بدیم؟ یعنی این الگوی خطرناک نامتوازن رو. شما در جایگاه کارشناس این حوزه چه نظری دارید؟ شما به مردم ما و مردم کشور خودتون در این زمینه چه میگید؟ این تحریم رسانه‌ای از مدت‌های طولانی در گذشته وجود داشته. به نظر من این تحریم خطرناکه.
Well, it's certainly optimally one would like to have the American people exposed.
بی تردید وضعیت آرمانی اینه که مردم آمریکا آزادانه در معرض پرسش‌ها و نظرها و دیدگاه‌هایی قرار بگیرند که خبرنگاران ایرانی مطرح می‌کنند. در این حال خوبه که مردم ایران در معرض پرسش‌ها و بحث‌ها و تفسیرهای خبرنگاران آمریکایی قرار بگیرند. البته فقط خبرنگاران مد نظر نیستند، بلکه مفسران دیگر مد نظرند. این روند باید به صورت متقابل وجود داشته باشه. پرسیدید چی کار میتونیم در این باره انجام بدیم؟ به نظر من ایران در این زمینه به استثنای یک کار غیر مستقیم هیچ کار دیگه نمیتونه انجام بده، و اون اینکه تلاش کنه به افکار عمومی سازماندهی بده تا بر دولت و رسانه‌های آمریکا فشار وارد بشه، تا اینکه رسانه‌های آمریکایی فضا رو بازتر کنن و مستقل‌تر و آزادتر بشن. به نظر من این کار میتونه تأثیر متقابل در داخل ایران بر ایرانی هایی بگذاره که هدفی مشابه دارن، و این کارها میتونه بر تلاش های افرادی در داخل آمریکا برای این منظور تأثیراتی به همراه داشته باشه. یعنی افرادی که میکوشن دولت و رسانه های آمریکا رو بازتر کنن. این دو روند رابطه متقابل دارن.
کسانی که به آزادی و فضای باز و استقلال و دموکراسی علاقمند هستند میتونن با هم ملاقات کنند.
اونها میتونن به هم در هر جای از جهان که باشن کمک کنن، و این کار رو با اعمال فشار بر دولت‌ها و نهادهای خودشون به وجود بیارن، و این کار میتونه تقویت کننده اقدامات مشابه در طرف مقابل باشه. به نظر من این کار مهمترین کار عملیاتی است که میتونه انجام بپذیره.
ما با مطالعه کتاب‌های متعدد شما در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده فرا گرفتیم که ایالات متحده به شماری از کشورها برچسب دشمن میزنه و به شمار دیگری از کشورها برچسب کشور وابسته میزنه. بر اساس آنچه در کتاب‌های شما خوانده ایم میتوان گفت هدف سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل کردن کشورهای دشمن به کشورهای وابسته و به دنبال اون وابسته تر کردن کشورهای وابسته است. اگر این برداشت از نوشته های شما درست باشه، لطفاً در این خصوص توضیح بفرمایید که برای نیل به این اهداف حوزه سیاست خارجی از چه شیوه ها و تکنیک های استفاده میشه؟ ایالات متحده در حوزه های مختلف سیاست، فرهنگ و اقتصاد تلاش میکنه کشورهای دارای تفکر مستقل رو کنترل کنه. از چه شیوه ها و تکنیک های برای دستیابی به اهداف مطرح در سیاست خارجی استفاده میشه؟
ابتدا باید بگم آنچه شما درباره ایالات متحده گفتید درسته، اما همین سخن درباره همه کشورها صادقه، و همه کشورها تا جایی که بتونن تلاش میکنن این اهداف رو محقق کنن. بنابراین اگر لوکزامبورگ بتونه کشوری وابسته به وجود بیاره و اون رو حذف کنه، این کار رو انجام میده. البته لوکزامبورگ نمیتونه این کار رو انجام بده، زیرا قدرت این کار رو نداره. تفاوت ایالات متحده با کشورهای دیگه اینه که ایالات متحده قدرت عظیمی داره. اگه به پایان جنگ جهانی دوم نگاه کنیم، میبینیم که ایالات متحده در این مقطع به قدرتی در عرصه بین المللی دست یافته بود که در طول تاریخ بی سابقه بود. ایالات متحده نیمی از ثروت جهان را داشت، کنترل نیمکره غربی را در دست داشت، دو طرف اقیانوس‌های بزرگ جهان را در کنترل خود داشت و دیگر جوامع صنعتی ویران شده یا ضعیف شده بودند. بنابراین می‌بینیم که ایالات متحده قدرت فوق‌العاده زیادی داشت و از این قدرت استفاده کرد تا بکوشه دقیقاً همون کاری رو انجام بده که شما توصیف کردید. یعنی تلاش برای ایجاد حکومت‌های وابسته و تضعیف کردن و از بین بردن کشورهایی که اونها رو کشورهای دشمن می‌نامیم. یعنی کشورهایی که از دستورها تبعیت نمی کنند و از خواسته های نظام قدرت آمریکا پیروی نمی کنند. البته در طول سالها این قدرت افول کرده، زیرا قدرت‌های بیشتری در جهان ظهور کردند. اما به هر حال هنوز هم قدرت آمریکا عظیمه. این وضع نشان دهنده عدم توازن بسیار شدید در قدرت آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهاست. برای اینکه ببینیم آمریکا از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کنه، باید به موارد منفرد نگاه کنیم. به وضع ایران نگاه کنیم. همونطور که می‌دونید، در سال 1953 ایالات متحده عملاً کودتای نظامی در ایران انجام داد تا رژیم پارلمانی موجود در ایران رو سرنگون کنه و رژیم استبدادی شاه رو به قدرت برسونه و ایران به متحد اصلی ایالات متحده تبدیل شد. عبارتی در دولت آمریکا استفاده می‌شد با عنوان پلیس در صحنه، یعنی نیروهای پلیس که در یک حوزه خاص حضور دارند اما مرکز فرماندهی هدایت پلیس در واشنگتنه. ایران به عنوان یکی از ژاندارم‌های اصلی برای منطقه خاورمیانه در نظر گرفته شده بود. ایران حجم انبوهی از تسلیحات آمریکایی را دریافت می‌کرد و از حمایت آمریکا برخوردار بود و آمریکا اصلاً به جنایت‌های توجه نمی‌کرد که ساواک مرتکب می‌شد. به محض اینکه این نظام در ایران سرنگون شد، ایران به دشمن آمریکا تبدیل شد، زیرا ایران دیگر همان نقشی را در منطقه ایفا نمی کرد که ایالات متحده خواهان اون بود. از اون تاریخ هیچ روزی سپری نشده مگه اینکه ایالات متحده تلاش‌هایی صورت بده تا اینکه وضعیت دشمن از ایران تقلیل پیدا کنه و ایران باز هم به کشوری وابسته تبدیل بشه. در طول سال‌های گذشته همواره ایالات متحده این سیاست رو دنبال کرده. ایالات متحده از جنگ صدام حسین علیه ایران پشتیبانی می‌کرد و در پایان جنگ هم به صورت گسترده وارد عمل شد تا نتیجه‌ای به دست بیاد که مد نظرش بود. بلافاصله پس از پایان جنگ نیز رئیس جمهور وقت آمریکا، یعنی جورج بوش پدر، از مهندسان هسته‌ای عراق دعوت کرد تا به ایالات متحده برند و دوره‌های پیشرفته آموزشی را در زمینه تولید تسلیحات هسته‌ای طی کنند. بی تردید این وضع تهدیدی وحشتناک برای ایران بود. در ادامه کار هم دیدیم که تحریم‌های علیه ایران اعمال شد و حالا می‌بینیم که فضا کمی نرم شده. امیدواریم که این وضع بهتر هم بشه. نمونه دیگری که می‌توان به اون توجه کرد وضع کوباست. در واقع مسئله کوبا قدیمی‌ترین مسئله مطرح در تاریخ سیاست خارجی آمریکاست. ایالات متحده از دهه 1820 به دنبال فتح کوبا بوده، اما آمریکا در اون زمان نمیتونست این کار رو انجام بده، زیرا عامل بازدارنده‌ای به نام انگلستان وجود داشت. در اون زمان بریتانیا قدرت بزرگ جهان بود و همین قدرت مانع از اون میشد که ایالات متحده به راحتی کوبا رو تصاحب کنه. یکی از استراتژیست‌های بزرگ آمریکایی در سال‌های نخست سیاست خارجی آمریکا به نام جان کوینسی آدامز که پدر فکری استراتژی معروف آمریکایی یعنی سرنوشت محتومه، در دهه 1820 به همکارانش گفت که فقط باید منتظر ماند، به طوری که دیر یا زود کوبا بر اساس قوانین جاذبه سیاسی به دست آمریکا خواهد افتاد. منظور او از این سخن بود که در طول زمان ایالات متحده قدرتمندتر خواهد شد و انگلستان ضعیف‌تر و ایالات متحده قادر خواهد بود کوبا رو به دست بیاره و این دقیقاً همون اتفاقی است که در قرن 19 رخ داد. سال 1898 کوبا در وضع قرار گرفت که خودش رو از شر اسپانیا رها می‌کرد. در این مقطع ایالات متحده مداخله کرد و مانع از این کار شد و عملاً کوبا رو به عنوان مستعمره خودش در دست گرفت. این وضع تا سال 1959 ادامه یافت. در اون زمان کوبا دشمن آمریکا نبود. ایالات متحده به مداخله‌های خود در کوبا همچنان ادامه داد تا کوبا در همون وضع باقی بمونه. در اون زمان کوبا عملاً کشور وابسته به آمریکا بود و نه اینکه بگیم مستعمره بود. در سال 1959 کوبا در نهایت به استقلال رسید و ایالات متحده هم بلافاصله حملاتش رو به کوبا شروع کرد. ژانویه 1959 زمان آزادی کوبا بود، اما در ادامه دیدیم که در اکتبر همون سال هواپیماهای آمریکایی به بمباران کوبا مبادرت کردند. بعد از اون هم ماجرای تهاجم خلیج خوک ها پیش آمد و بعد از شکست این عملیات فضای موجود در واشنگتن تقریبا وحشیانه بود، به طوری که دولت کندی بلافاصله جنگی تروریستی علیه کوبا شروع کرد. هدف از این کارها کشاندن اقدامات وحشتناک جهان به کوبا بود. این عبارت رو آرتور شلزینگر، مورخ و مشاور نزدیک کندی در حوزه مسائل آمریکای لاتین به کار برد. به دنبال این روی کرد بود که تحریم‌های شدید علیه کوبا اعمال شد و این روند تا همین اواخر ادامه داشت که رئیس جمهور اوباما گام‌های کوچکی برای عادی سازی روابط با کوبا برداشت و علت این مسئله هم فقط اینه که کشورهای آمریکای لاتین به شدت مخالف این سیاست هستند. اگر اوباما برای عادی سازی روابط با کوبا کاری انجام نمی‌داد، ایالات متحده عملا از ساختار نهادی نیمکره غربی کنار گذاشته می شد. این هم ماجرای کوبا بود. می تونیم به موارد دیگر هم نگاه کنیم. این شیوه شیوه رفتار قدرت های بزرگه و تا جایی که بتونن این کار رو می کنن. ایالات متحده می تونه به صورت چشمگیر این کار رو انجام بده، زیرا قدرت اون به صورت قابل توجهی با قدرت های دیگر جهان نابرابره. وظیفه شهروندان آمریکایی اینه که نه تنها سیاست ها بلکه ساختار نهادی رو هم تغییر بدن که عامل پشت سر این سیاست ها هستن. این کار آزمونی بزرگه. همونطور که قبلا گفتم، مردمان کشورهای دیگه میتونن با انجام دادن کارهایی در کشورهای خودشون به انجام شدن این کار در آمریکا کمک کنن. این کارها سبب اقدامات متقابل مردمانی در سراسر جهان میشه که اهدافی مشترک دارن و میتونن به بهترین شکل ممکن از یکدیگر حمایت کنن.
دکتر چامسکی، همونطور که احتمالاً شما میدونید، تقریباً همه کتابای شما به فارسی ترجمه شده. در ایران عده زیادی مطالب شما رو میخونن. از سالها قبل آثار شما در ایران خوانده میشه. در این حال همونطور که احتمالاً میدونید، در آمریکا هم عده زیادی نوشته های شما رو میخونن. در اروپا و آفریقا و آسیا نیز عده دیگری مطالب شما رو دنبال میکنن. با توجه به اینکه شما این همه طرفدار دارید، این وضعیت سرمایه بزرگیه، زیرا افرادی کتاب‌های شما رو می‌خونن و مطالب رو باور دارن. این افراد چگونه میتونن با هم مرتبط بشن؟ آیا فکر کردید شبکه‌ای از افرادی به وجود بیارید که دیدگاه‌های شما رو میپذیرن و دنبال میکنن؟ مردم معمولی در ایران و دیگر مناطق جهان که میخوان با امپریالیسم مقابله کنن، در این زمینه چه کاری میتونن انجام بدن؟ آیا شما پیشنهادی در این زمینه دارید از این منظر که این افراد چگونه با هم مرتبط بشن؟ آیا باید سازمان‌های غیر دولتی در ایران با سازمان‌های غیر دولتی در آمریکا مرتبط شن که دیدگاه‌های مشترک با شما داشته باشند؟ گام‌های عملی برای فراتر رفتن از صرف خواندن کتاب‌های شما چیست؟
در ابتدا باید نکته‌ای رو درباره دسترسی شخصی خودم مطرح کنم. البته این مسئله فقط درباره بنده نیست، بلکه درباره همه افرادی مصداق داره که دیدگاه‌های انتقادی دارن. یکی از اصلی‌ترین منابع خبر و تفسیر در ایالات متحده روزنامه نیویورک تایمز که روزنامه‌ای مهم در جهانه. گاهی تحلیلگران عضو سندیکای نیویورک تایمز مطالبی منتشر می‌کنن که دیگر روزنامه‌های آمریکا و دیگر کشورهای جهان از اون استفاده می‌کنن. من حدود 50 مقاله و سرمقاله نوشتم که سندیکای نیویورک تایمز توضیح کرده. هیچ یک از این مقالات در آمریکا منتشر نشده. هیچ یک از این مقالات در روزنامه‌های اصلی آمریکا منتشر نمیشه. بسیار بسیار به ندرت اتفاق میفته که این مطالب در یکی از روزنامه‌های اصلی اروپا منتشر بشه. این مطالب در سراسر جهان منتشر میشه، اما در روزنامه‌های مهم منتشر نمیشه. دولت‌های ثروتمند و قوی میتونن مانع از اون بشن که مطالب انتقادی دست کم در رسانه‌های اصلی مطرح بشه. البته این مسئله مانعی در مسیر دسترسی نیست. من در کشوری آزاد زندگی میکنم و میتونم در سراسر کشور سخنرانی کنم که غالبا هزاران نفر در این سخنرانی ها شرکت میکنن. عده زیادی به سخنرانی های من علاقمند هستند. عده زیادی هم در دیگر کشورها به مطالب من علاقمند هستند. نکته ای که میخوام بگم اینه که دسترسی به مردم مهمه و نه رسانه های اصلی. این مطلب به موضوع اقدامات عملیاتی مربوط میشه که شما در سؤال خود پرسیدید. همه تغییرات اساسی تاریخی که تأثیرات مثبت به همراه داشته و علیه اشکال جدید ظلم بوده از جانب مردم بوده. فعالان گروه‌های کارگری، فعالان حقوق مدنی و دیگر فعالان اجتماعی این تغییرات را سبب شدند. می توان همین کار را انجام داد. معمولاً این افراد با سرکوب شدید مواجه میشن. این مسئله درباره ایران مصداق داره، به طوری که سرکوب ها شدیده. این مسئله درباره کشورهای دیگه هم مصداق داره.
آقای دکتر ایزدی، خب آقای دکتر چامسکی داشتیم از MIT تو بوستون و اولا اینکه خیلی مهمه که ما آدم های این تیپی فریقه های مهم رو با نفوذ دیدیم، به یه جایی مجبور شدیم، یعنی کاملا مشخص بود که موضع داره ایشون، یعنی شاید از کتاباش یه خود سخت‌تر گرفته بود، ولی این که خودش خیلی لازمه که این کارو انجام بدیم، یعنی ما مردم خودمون رو در معرض سوال جواب از این آدم‌ها تو برسیم به رئیس جمهورشون، یعنی با این باشون شروع کنیم تا برسیم به رئیس جمهورشون و معاون رئیس جمهور، یعنی این از این حالت این تکبر رسانه که من دارم اینو ما بشکنیم به زور. حالا اگر
ادبیات یک سویه زمانی که اونها با رؤسای ما صحبت میکنن و ما نمیکنیم کاملا یک سویه میشه،
یعنی این به نظر من تحریم ها 50% به خاطر اینه که اونها هر چی خواستن الغا کردن با سوالاشون. مثلا یکی از خبرنگارای ارشد CNN میشینه در مقابل رئیس جمهور الان، یه سوال میکنه که رئیس جمهور باید دفاع کنه، یعنی بلافاصله باید پدافند کنه، یک سوال نه توهین‌آمیز بلکه حقیقتی هم نداره، یک چیزی میگه که مثلا خب ایران یه تهدید هسته‌ایه یا ایران ناقض حقوق بشر در تمام سطوح هستش، یه چیزایی میگه که اصلا رئیس جمهور فرصت نمیکنه یک جواب کامل بتونه بده. همیشه اینجور بوده، به خاطر هم این تصویری که ایران یک تهدید هست که ایشون تو مقالهش اینو نوشته، تهدید ایران، the Iranian threat. خب مسئولیت داره ایشون و خود ایشون هم بعد مسئول میشه. شما دیگه چرا اینو میگی؟ البته بعد صفحه سوم برسه که بگی منظورم تهدید نظامی نیست ایران، تهدید نفوذشه تو منطقه، آمریکا نفوذش تو منطقه از دست داده، به همین جهت تهدید، ولی خود تیتر
تهدیدآمیزه.
ایشون ما توقع دیگه ای داریم، یعنی یکی اینکه این کار بود به نظر من صورت بگیره. نظرتون چی بود در مورد مصاحبه؟
اولا کار خیلی خوبیه، فکر نمی کنم ما در این سالهای اخیر حداقل مصاحبه تلویزیونی با ایشون جایی در صدا و سیما بوده، جد کار خیلی خوبیه. مطالعه شخصیت ایشون فکر می‌کنم مفیده برای درک آمریکا از یک جهت. این سوال خیلی وقتا در ذهن دانشجوی ما هست که این افراد چطور در آمریکا مثلا زندان نمیشن با اینکه نقدهایی هم دارن. جوابش دو بخش داره. یه بخش این هستش که بعضی از حرفایی که ایشون در این مصاحبه زد یا جاهای دیگه میزنه، این به نوعی میتونه مفید هم باشه در حوزه سیاست خارجی آمریکا. مثلا شما الان میدونید ایشون با دولت ترکیه درگیر شده، سر بحث داخلی ترکیه نقدهای نسبت به دولت ترکیه داشته. خب همین درگیری الان بین آمریکا و ترکیه درباره اون موضوع خاص وجود داره. حالا آمریکا و ترکیه تو خیلی از حوزه با هم پیمان هستن، در حمایت از داعش هم پیمان هستند، در تعدادی از حوزه‌های سیاست خارجی هم پیمان هستند، ولی بعضی وقتا هم اختلاف دارن. که این پس این یک دلیل که افراد این چنینی در نهایت در اون پازل بزرگتر سیاست خارجی آمریکا بعضی وقتا نقش مثبتی بازی میکنن برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی آمریکا، در این حالی که نقدهایی هم دارن. در رابطه با حالا ما فرصت نشد، من می‌خواستم ازشون درباره لابی اسرائیل بپرسم. ایشون چون خودش یهودی مذهب هست، نسبت به این بحث لابی اسرائیل خیلی حساسه، یعنی به جای اینکه توجه جدی به بحث لابی اسرائیل داشته باشه، توجه داره به اون ابعاد امپریالیستی دولت آمریکا. یعنی ادبیات خاصی نسبت به سیاست خارجی آمریکا، بدون اینکه اون عامل یا ایجنسی یا بازیگر رو پشت فعالیت‌های دولت آمریکا در خاورمیانه بخواد خیلی برجسته بکنه. این هم مفیده اتفاقا. این زمانی که آیه والت و مرشایمر اون کتاب لابی اسرائیل رو چند سال پیش نوشتن، یکی از افرادی که نقد داشت نسبت به اون کتاب خود آقای چامسکی بود. پس این هم میتونه این نوع تفکر میتونه بعضی وقتا مفید باشه. اون مواردی از افکارشون که برای سیستم خیلی مفید نیست، اون وقت اونها قابلیت سانسور پیدا میکنه. شاید بینندگان تلویزیون ما چهره ایشون رو که داره مصاحبه میکنه کم ندیده باشن، منتها معمولا مصاحبه که میکنه با آدمایی مثل آقای نادر طالب زاده است تو دنیا. این رسانه های اصلی آمریکا هم تو که خودش گفت روزنامه ها مقالات منو منتشر نمی کنن، رسانه های اصلی آمریکا هم با ایشون کار خاصی ندارن، مصاحبه خاصی نمی کنن. اون مصاحبه هم که بعضی وقتا میبینید این مصاحبه از کنم تلویزیون های خارجی هستن، بعضا تلویزیون های مثل محیط های بیرامونی ما هستن که تو این حوزه دارن کار میکنن. چون کتاب هایشون به فارسی ترجمه شده، در نهایت مطالعه کتاب هاشون مفیده، چون جزو معدود اساتید برجستی هستش که یه مقدار راحت تر می نویسه وضعیت موجود رو. از این جهت در مجموع فکر میکنم آدم قابل استفاده.
این یک مطلب هستش. من حالا نمیخواستم ایشون رو، چون خب نیم ساعت خیلی وقت کمیه، 5 دقیقه دیتر شروع کردیم، حتی 11 سپتامبر نمیخواستم ناراحتش کنم، ولی نویسندگان آمریکایی هستن که باش به مناظره اینترنتی پرداختن که شما نظر بده، نظر نمیده. الان یکی از جایی که تو آمریکا لیتموس تسته، تست میکنه آدم ها رو، نظرت مثلا طرف میخوان استخدام کنن، میخواد بشه استاد دانشگاه، میخواد بشه معلم کلاس اول، نظر دادی 11 سپتامبر چیه؟ اگه بگی که 11 سپتامبر به سیت غیر از اون قصه رسمی که سی ان ان میگه هستش، به شغل نمیدن. ایشون هم یکی از اساتید دانشگاه باش به مناظره پرداخت. من نخواستم ناراحتش کنم سر این موضوع که الان بزرگترین سانسور تو خود آمریکاست. همجنس بازی هم جوری شده. در دوره‌ای که ما دانشجو بودیم کسی اصلا صحبت این حرفا رو نمی‌کرد. دهه 70 میلادی اصلا بحث نمی‌شد، تابو بود. دهه 80 به بعد یک کانالی بود که اینا باز کردن، به عمد باز کردن، به معنی حقوق بشر در مقابل حرکت معنوی که در جهان راه افتاده بود. الان شما کسی بخواید استخدام بکنید، همین کاندید ریاست جمهوری، یک کدومشون جرأت می‌کنه که بگه که خلاف تعلیمات حضرت مسیح هستش؟ خدا حضرت مسیح لعن کرده، نفرین کرده این انحراف جنسی رو. اون یک مطلب، 11 سپتامبر یک مطلب، اینا دیگه پس چیه؟ اینا میگه حقوق بشر. وقتی میگه حقوق بشر چه حقوق بشری؟ شما وقتی حق نداری حرف بزنی. و مفصل هم هست مناظره ایشون با اون استاد دانش که شما میشناسید، و بتونه نمیخواستن این ناراحتش کنم چون وقتم نبود. بگه ما خیلی زیادی که میتونستیم بگیم. همین بحث ایران تهدید هست، به نوعی بازشون اشاره کرد که برای تهدید هست. برنامه هسته ایران، خب وقتی ما فتوا داریم که این کار حرام انجام، عاقلانه نیست این کار. شما دیگه برنامه هسته ایران کجاش حتی تهدیده؟ میخوام بگم حتی در همون حدی که ایشون، بله من مثلا ایشون هیچ وقت توی سی ان ان نمیبینم، نمیذارن بیادم، ولی پر از سوراخه، خیلی جا میشه واقعا مسئله به دیگه ای.
بله، حالا یه جمله هست، نمیدونم گفتنش خوبه یا نه، ولی آمریکایی‌ها خوباشون هم به قول شما سوراخ زیاد دارن. بله. در نهایت کشوری هست که مشکلات خیلی جدی بله. داره. این آدم خوباش بله هستن.
بله بله بله.
بقیه هم که دیگه تکلیفش مشخص. بله
این ولی خوبه که آدم اینا رو بکشه. حالا من به نظرم رو آنتن میگم، برای اینکه بعدین دوست دارم کار بکنم، یه سیاستمدار خوب آمریکایی که 20 سال 30 سال نماینده آمریکا بود، الان بازنشسته شده، ران پاله. خوبه که بپرسیم تو این 30 سال اخیر چیکار کرده. یعنی ما اون طرف خوبش هم بگیریم. یه آدمی که اعتقادش اینه که نظرش در مورد ایران و انقلاب اسلامی چی بوده، و آدم بسیار محبوبیه. هیچ شاید هیچ کانگرسمنی تو آمریکا اینقدر محبوب نباشه مثل ران پال، که پسرش رند پاله که سناتور کاندید ریاست جمهوری هم هست. متأسفانه آدم تنها آدم عاقلی هم تو این گروه هستش. عرض کنم که ما خوبه که با اینها بشینیم صحبت بکنیم، نظر چی داشته باشیم، که او چی میگه، چی فکر میکنه. نظر کلیش اینه که آمریکا زمانی که دست برداشت از این سیاست خصمانه خارج از مرز خودش و اینقدر ظلم مرتکب شده که این همه خون ریخته شده، اگه برگشت میشه امیدی برای آیندهش داشته باشیم، وگرنه امیدی برای آیندهش نیست. خوبه که ایران یه همچین آدمی مصاحبه کنه.
قطعا اینطور. الان حالا چه مصاحبه شما با آقای رامپال ان شاءالله خواهید داشتین، مصاحبه که با آقای چامسکی داشتید، یه نکته هم خیلی مشهود بود و اون این هستش که اطلاعات این افراد که اتفاقا اهل مطالعه هم هستن نسبت به ایران خیلی محدوده.
بله خیلی محدوده.
یعنی اتفاقی که نیفتاده این هستش که نه تنها ما با جامعه عموم آمریکا نتونستیم ارتباط برقرار کنیم، واقعیت های کشور رو توضیح بدیم، حتی با این چهره های نخبه هم خوراک ندادیم. بله. خوراک ندادیم که اینها مطالعه کنن و خودشون تصمیم بگیرن. این یکی از ضعف ها هستش. نتیجه این هستش که این افراد منبع خبرشون نسبت به ایران معمولا همین رسانه های صهیونیستی هستش، رسانه های مقرس هستش، و این چند جمله ای که در نقد این ور اون ور شما شنیدید از ایشون برمیگرده به خوراکی که به دست ایشون رسیده و این تقصیر ما هست، خیلی تقصیر اون نیست، چون ما باید خوراک ارائه بدیم تا او استفاده کنه و اگر استفاده نکرد نقد بکنه.
به هر صورت ما در ادامه مسیر مصاحبه داریم با آقای دیوید بارسامیان که یک کتابی داره به اسم مصاحبه هایی بعد از 11 سپتامبر با نوام چامسکی. اصلا که ما چند سال پیش با ایشون یه چند روزی من سیر ایشون رو ایسکای رادیوییش رو برنامه سیاسیش رو یه خود پوشش دادیم. اینم اگر این شده توفیق بود بارسامیان رو در ارتباط با چامسکی خواهیم داشت که یه خود بیشتر توضیح بده که در چه موقعیتی هستش. اینها خودشون آی دوتوری داده، اینها آدم هایی به بزرگی چامسکی هم میگه تونگی من نمیدونم چی میخواد بشه، یعنی باید یه جای خلاص بذاره چون واقعا نمیدونه آمریکا داد. یه سوالی میخواستم بکنم نپرسیدم. ببین چند کتاب امروز تو آمریکا نوشته شده در ارتباط سقوط آمریکا. بعضی میگن سقوط کرده تموم شده صداش بعد در میاد، یعنی در این حده. دیگه نپرسیدم نشد، ولی خوبه که اینا نمیدونن با این وضعی که هستش. چندین بار تو همون مطلبی که توی من دیدن ارتباط manufacturing consent ترجمه فارسیش
ایجاد اجماع یا ساخت اجماع
که همه این در انحراف و تحریفی در رسانه هستش و پروپاگاندا، خیلی از کلمه پروپاگاندا استفاده میکنه. عرض کنم که آقای چامسکی رو میشه واقعا باز کرد مطلب رو با دقت بیشتری. تو همین مطلب ایشون اشاره میکنه که تو همین مطلبی که حتی منفکشنگ کنسل و نکات کلیدی که هستش اشاره میکنه که ما نمیدونیم چی میخواد بشه، در واقع مبهمه، چون این همه دروپردازی، این همه خب کلن هم به صلاح بدبین هستش، دروغ که با 11 سپتامبر حالا اون نمیگه ولی عراق این مسلمه، افغانستان مسلمه، ولذا پرسد ما که این طرف ماجرا هستیم، آخر درام آخر با ایران دیگه، یعنی الان دعوا سانکشن ها سر ایران بود دیگه، ما که این همه باید لطمه بخوریم چرا این رو به میز سوال جواب اکادمیک ایشون از دفترش تو MIT میشینه صحبت میکنه، ما از شبکه افق میشینیم سوال میکنیم، از اینجا بعد باید این پررنگ بشه به نظرم. این
اگر این ارتباط بیشتر بشه، مصاحبه که شما با ایشون میخواید بکنید این ارتباط گسترده تر بشه، قطعا میتونه برای اون طرف هم مفید باشه. یعنی متوجه بشن دلیل اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد این بود که همه این ادبیات ضد استکباری رو داشت، به اضافه اون عقبه دینی که در نهایت منجر به پیروزی شد. یکی از دلایلی که این طیف چپ در آمریکا زحمت میکشن ولی به نتیجه نمیرسن همین مشکل در همین حوزه هستش.
ما تو آمریکا باید بتونیم اتاق فکر بذاریم، کنفرانس در مورد مسائل رو توی واشنگتن بذاریم، نه در تهران فقط، در واشنگتن بذاریم، در شهرهای دیگه بگذاریم. اگه این کاری کردیم خیلی کاری کردیم، یعنی و میشه، شدنیه. شما
طرحش هم هست،
طرحش هم هست برای ایجاد کنفرانس در ایالات متحده مسائل باز بکنیم. حالا جای صحبت زیادی رو از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون که امشب به کمک ما آمدید و آقای چامسکی رو به سلام خودش هم مطمئنه وقتی برمیگرده به بعضی از سوالا که ازش نشده تا حالا فکر میکنه، اینجوری هم نیست. تو انشالله بعد فرصت پیدا بشه که یا با خود ایشون یا با دیگران دیگه در این مسیر ادامه پیدا بکنه. تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
مطلب دیگه هستش شما؟
سلامت باشید.
مایل باشین. تشکر میکنم توجه مخاطبین محترم. تا برنامه دیگری از برنامه‌های عصر، شب شما بخیر.